أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أغل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي حبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. روایات مربوط به عرش که در ضمن این آیات آمده مفصل، بخشی از اون روایات در نوبت‌های قبل اشاره شد، برام شد بخش دیگر را مطالعه بفرمایید. در بعضی از روایات که در باره عرش وارد شده است، از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کردن که بین زمین تا عرش چقدر فاصله است. فرمود قول العبد مخلصا لا اله الا الله. این می شود معراج یک موحد. فاصله زمان مکانی و مادی زمین و عرش بین دو موجود مجرد یا یک موجود مادی یک موجود مجرد هر که زمانی یا مکانی نیست. فاصله زمانی یا مکانی به دو موجود مادی فرض می شود. بین دو موجود مجرد یا یک موجود مادی و یک موجود مجرد فاصله زمانی یا مکانی یا فواصل مادی دیگر فرض ندارد. وقتی عرش مقام فرمان روایی ذات اقدس اله بود و علم فعلی حق تعالی بود چنین موجودی مادی نیست. به جا وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه در پاسخ این سوال که فاصله بین زمین تا عرش چقدر است فرمود این که انسان مخلصاً بگوید لا اله الا الله. و معنای اخلاص هم اونطوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید از امام سلام الله علیه نقل کرده این است که فرمود به اخلاصه ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه. معنای اخلاص عبارت از همون جمع بین نظر و عمل. اخلاص عبارت از آن است که انسان از نظر اعتقاد موحد ناب باشد و از نظر عمل هم موحد ناب. یه وقت از بوی وطنیت یا سلمیت در عقاید او هست که این که مشرکین حجاز در شعار تلبیهشون میگفتن که اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، اونگاه این لا شریک لک را به این جمله منظم میکردن لا شریک الا هو لک لبیک، یعنی تو شریک داری ولی اون شریک در اختیار تو مازنده. اینه که در تلبیه چهار بار تصریح به توحید می شود برای همون جاهلیت جدایی که اصلا خدا شریک نداره. اگر از در اعتقاد کسی موحد بود و در مقام عمل هم موحد بود چنین کسی لا اله الا الله را با اخلاص می گوید. گاهی انسان در مقام اعتقاد موحد هست و در مقام عمل موحد نیست. این که در زیل آیه حج آمده است که فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر ان الله غنی عن العالمین، این کفر در مقام عمل است نه کفر در مقام اعتقاد. لذا به کسی که مستطیع بود و عمدن عالمن آمدن مکه نرفت تا زمان مرگ بو میگوین مست یهودیان او نصرانیان. در جریان ارتداد هم که در زید مقبول عمر ابن حنظله هست که فرمود من فقیه جام و شرائط را به عنوان حاکم نصب کردم، شما او را به عنوان حکم و حاکم بپذیرید. اونگاه فرمود الراد علیه کر راد علینا و الراد علینا کر راد علالله و علاد به شرک. این شرک شرک عملی دیگر نه شرک اعتقادی. حالا اگر کسی حکم حاکم دین را ولو امام معصوم سلام الله علیه نقض بکند و عمل نکند چنین کسی
ارتداد عملی دارد نه ارتداد اعتقادی. اون حدیث معروف ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربعه، همون ارتداد عن الولایت یا ارتداد عملی نه ارتداد اعتقادی که اینا شده باشن مرتد و مشرک و نجس. اینطور که نیست. اگر ارتداد از ولایت است، ارتداد از اصلی از اصول مذهب است نه از اصل دین. لذا با اونها معامله مسلمین میکردن، طاهر میدانستن و احکام اسلام رو به اونها وارد میدادن. به هر تقدیر اگر کسی بخواهد مخلص باشد، باید هم در بخش اعتقاد شعار جاهلی ندهد، هم در بخش عمل دست پاش آلوده نشود. هیچ کسی گناه نمی کند مگر که در حین گناه مشرک است. اصلا گناه با توحید سازگار نیست، به توحید هم با گناه سازگار نیست. بیان و زالش این است که یک کسی که گناه میکند یعنی چی؟ اگر نداند این معصیت است این ذنب نیست. اگر بداند که این گناه است، معناش اینه که در این حال که من میدانم که خدای سبحان که این دستور داد و قبول دارم دستورات الهی را، اما برابر میلم علاقمندم به این شهوت یا غضب عمل بکنم، پس در مقام عمل موحد نیست، یک کفر عملی دارد ولو توحید اعتقادی دارد. هیچ کسی گناه نمی کند مگر که در حین گناه خود را صاحب رأی می داند. لذا هر گناهی با دعوی ربوبیت همراه، از این جهت به صورت کفر عملی در می آید. حالا اگر کسی با اخلاص گفت لا اله الا الله، این از زمین به عرش خدا عروج پیدا شد، چنین انسانی قلب او می شود عرش الرحمن. این که می‌بینید در بعضی از کتاب‌های عقلی گاهی مطالب بلند را به عنوان حکمت عرشی یاد می‌کنند، اونا که محققن در این زمینه، معنای حکمت عرشی اونها این است که این مطلب بر قلب ما القا شده است و قلب مؤمنم عرش و رحمانه، لذا از او به عنوان حکمت عرشی یاد میکنه. اونها که مقلدن، معناش این است که این حرف بر عرش دل یک صاحب دلی وارد شده است و ما هم همون نقل میکنیم. مطلب مطلب بلند است در آخره. خب اگر کسی با اخلاص گفت لا اله الا الله، یعنی هم در مقام علم هم در مقام عمل، چنین قلبی عرش و رحمان خواهد. مشابه این حدیثی است که از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه نقل شده است، از وجود مبارک امام مصطفی سلام الله علیه هم نقل شده است که بین آسمان و زمین چقدر فرق است. این رو صاحب احتجاج نقل کرده است، در همون جلد اول احتجاج هست. یک مردی از شام آمد حضور مبارک است امیر سلام الله علیه، وجود مبارک امام مصطفی سلام الله علیه هم حضور داشت. یکی از اسئلهش این بود که کم بین الارض و السما، فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگر منظور شما آسمان ظاهر است، تا اونجا که چشمتون میبیند فاصل است، و اگر منظور آسمان غیب است، آه مظلوم، دعوت المظلوم، این با آسمان غیب میرسد. و چنین انسانی قلبش میشود عرش الرحمن. اینی که درباره اهل بیت علیهم السلام در زیل کریمه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله آمده است به وجود مبارک امام سلام الله علیه، فرمود ان قلوبنا وقت رو ارادت الله، ان قلوبنا اوعیت رو ارادت الله. همینه وقت، یعنی آشیانه، یعنی اراده الهی اگر بخواد پرواز کند از ملکوت به ناسوت و ملک بیاید، آشیانه اراده خدا در ماست. ما میفهمیم خدا چی گفته، میفهمیم خدا چی اراده کرده، میفهمیم خدا چه کار میخواد بکنه، میفهمیم چه بلایی میخواد نازل بکنه، میفهمیم چه عزتی میخواد بکنه. وکر اراده خدا یا آشیانه اراده الهی بودن یا وعا و ظرف اراده الهی بودن همین است. این اراده ها اراده فعلی یک و اراده فعلی خارج از ذات است دو، هرچه خارج از ذات است ممکن است سه، اگه ممکن شد انسان کامل میتواند اونجا حضور دو داشته باشد. چهار، این که اراده ذاتی نیست. خب بنابراین اگر کسی بخواهد قلبش عرش و رحمان بشود همینه. و اگر چون چه حمران ابن اعیان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه اون روایت رو نقل میکنه که حضرت فرمود برو به مردم کوفه بگو هر کس بتواند هر چی زندگی کند که در قیامت بگوید لا اله الا الله یقینا اهل بهشت. حمران عرض کرد همینجور صریح نبرم مردم بگم همون داره به صریح مردم بگم. عرض کرد در بین اینها شیعه هست بروی شیعه هست همون اون که موحد ناب نیست در قیامت یادش میرود لا اله الا الله. منظور این نیست که هر کسی در دنیا بگوید لا اله الا الله در آخرت بهشت میدن. در دنیا لا اله الا الله گو زیاده. اگر کسی این هنر را بتواند داشته باشد که زبانش تا موت به لا اله الا الله مترنم باشد، در برزخ به این قول قائل باشد، در ساحره قیامت وقتی حرف میزند بتواند بگوید لا اله الا الله، این یقینا اهل بهشت. خدا وعده نداد اگه کسی در دنیا کار خوب بکنه در قیامت بهشت بره. فرمود اگر کسی بتواند کار خوب را به همراه خود تا قیامت بیاورد، من جاء بالحسنه فلو اشهد، که در بحث قبل مفصلا گذشت، نه من فعل الحسنه، نه اگر کسی کار خوب بکنه. اگر کسی بتواند این هنر را داشته باشد کار خوب بکند حدیثاً رو به هم نزند بقاهن و این حسنه در جان او ملکه بشود ثالثاً، با این حسنه بمیرد و با این حسنه مشهور بشود رابعاً اهل بهشت. من جا بالحسنه نه من فعال بکنم. لذا کسی در قیامت میتواند بگد لا اله الا الله که با توحید زندگی کنه، با توحید هم بگیره. وجود مبارک امام سلام الله علیه به حمران فرمود شما نگران نباش، به ازا خانه و بلقیامه سلبوها، این لا اله الا الله از یاد شمیره. لذا در قیامت از عدی سؤال بکنن پیامبر شما کیست، این اصلا یادشون نیست. بعد از احقابی از عذاب، حالا تقریبا نزدیک قرن 80 سال وقتی معذب بودن، کم کم یادشون میآید میگویند پیامبر ما کسی که قرآن بر او نازل شده. هنوز مبارک حضرت یادشون نمیآید. مرگ چه آسانی نیست، انسان تا زنده از زمان در اختیار است، همین که به لبه احتضار رسید تمام اعضا و جوارح در اختیار عمل او. نیست که انسان الا حرف میزنه فرزن بگم حرف بزنه. این تلقین مجید که مسائل ابتدایی و الفبای دین را تلقین میکنن به همین قبیل است. مگر کسی یادش قرآن کتاب بود، مگر کسی یادش قبله او کعبه دین او اسلام بود. این چنین آسون نیست، مرگ مثل مرض نیست. این تامه موت همه اوضاع را عوض میکند، تمام اعضا و جواره آدم در اختیار عمل قرار میده، از برابر عمل حرف میزنه. و خیلی ها در قبر وقتی از اینا سوال میکنن من رب که یادشون ما دین و که یادشون این قبلت و که یادشون اعاظم الله میشورو بخواییم. خب پس این حدیث نورانی تجیزی مبارک است امی سلام الله علیه و سلم که بین زمین تا عرش چقدر فاصله است، فرمود اگه کسی مخلصاً گفت لا اله الا الله این فاصله را طی میکنه. از اون به بعد دیگه چنین قلبی میشود عرش الرحمن. و این کلمه سوره فاصل که الهی افعاد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، اگر مفاد اون آیه بالاتر از این حدیث نباشد حداقلش همین حدیث است، چون الهی از عادل کلمه طیب نه تنها الالعرش. خب کلمه طیب که از متکلمش جدا نیست، نیت که از ناوی جدا نیست، عقیده که از معتقد جدا نیست، علم و عمل که از عالم و عامل جدا نیست. اگر علم صائب و عمل صالح بالا می رود، عالم و عامل هم بالا می رود. این دیگر قراردادی که نیست که نامه عمل رو ببرن نیت را میبرند. نیت یه غیرت نفسانی است که با ناوی مرتبط است. ناوی را بالا میبرند. الیه یصعد کلمة طیبة. لذا برخی از بزرگان این کلمه طیب را به ارواح طیب تعبیر دادند. برای اینکه اون عقاید طیب که از ارواح جدا نیست، اون اوصاف نفسانی که از صاحب صفت جدا نیست. خب مطلب بعدی آن است که در روایات عرش آمده شعبه در هزار مقابل و برابر البیت المعمور. این معنا را آدم وقتی متوجه می شود که ببیند البیت المعمور هم محاوی عرش. وقتی که به سراغ عرش می رویم می بینیم عرش و کرسی اینا محیط به مجموعی نظام هستی هست که وسع کرسی هست سماوات و الارض. بنابراین یه گوشه از نظام به عنوان کرسی یا عرش نیست. اگر عرش بالاتر از کرسی و اگر کرسی که تازه زیر مجموعه عرش است محیط به همه نظام است و البیت المعمور محاضی با کرسی باشد، یعنی چی؟ که فرض ندارد یه چیزی محاط باشد یه چیزی محیط، این محاط محاضی اون باشد، چون اون محیط همه ای رو دربر دارد. یه وقتی پوست پیازی فکر میکنن رو مدارات میگوین مثلا که ما 10-12 تا مدار داشته باشیم با یه مرکز، این مرکز وحدت مرکز باعث میشود که این مدارات هر کدام محاضی دیگرند. اما اگر البیت المعمور رو ما فرض کردیم یه خانه 4 ضلعی که با عبادت فرشتگان آباد است، مسجد که خانه خداست مأمور به مؤمنین است، انما یأمر مساجد الله من آمن بالله و بیوم الاخر، انما یأمر البیت المعمور الملائکه سجد و سجد، انما یأمر العرش الملائکه الحافظین. اگر بیت مأمور مأمور به ملائکه است و این محاضی عرش است، عرش که هم جلوی او هم دنبال او هم شرق او هم غرب او هم درون او هم بیرون او، خب این عرشی که محیط به تمام درون و بیرون البیت المعمور است، چگونه البیت المعمور محاضی او؟ ظاهراً هزار معنای خاص خود را دارد، نه هزار فیزیکی باشد. یعنی این تمثل یافته او و تنزل یافته او و رقیقه اون حقیقت است به مانند آیت او، چه این که این کعبه هم محاضی همون البیت المعمور است، این که نیست محاضی فیزیکی باشد. بنابراین اگر البیت المعمور محاضی عرش بود، این هزار هزار فیزیکی نخواهد بود، در این که اون محیط به درون و بیرون آغاز و انجام و ظاهر و باطن البیت المعمور. مطلب بعدی آن است که با این بیان اینکه قلب مؤمن عرش خداست روشن میشه، و چون خود عرش مقام فرمان روایی است و این مقام فعل است نه مقام ذات، زیر مجموعه ذات است، لذا ذات عرش خدا رب عرش عظیم است. چون مقام عرش مقام خارج از ذات است، مقام فعل است، فرمان روایی است. این فرمان روایی که مقام فعل است در تحت آفرینش و تدبیر مقام ذات است، به ذات او این علم ذاتی این قدرت ذاتی امانی. تدبیر ما برای عرش هست و اون همین است که خود عرش رو تدبیر میکنه. بنابراین تدبیری فوق عرش هست که خود عرش رو تدبیر میکنه و ربوبیتی فوق عرش هست که عرش مربوبه. و اما این که در آیه 55 همین سوره اعراف که محل بحث است فرمود انه لا يحب المعتدين، و در تفسیر اعتدا گفته شد که اگر کسی مقام انبیا و اولیا را بخواهد اعتدا، این دو مطلب است. یکی این که بخواهد با دعا به مقام نبوت رسالت امامت امثال ذلك برسد، این اعتدا و تعدی و تجاوز است، برای اینکه الله اعلم و حس یجعل رسالته، و این هم مقام های تقدیمی است، این هم پست های کلیدی است که ذات عبدت را به افراد خاص عطا می کند. الله اعلم و حسیه جعلی و سرزه، هیچ ممکن نیست که با دعا و نیایش بشود پیغمبر یا نبی. اما مقام ولایت یه مقامی است برای همگان، به درجاتی داره. منتها اگر کسی در دعای کمیل و امثال سالک از ذات اقدس الهی باشه و از انی احسن عبیده که در جمع این افراد من نسبت به اینها که همتایان منم از همه بهتر باشم و اخرت به این جلفتن به دید به اقرب این منظرتن نیم. گاه انسان وارد بیت ولایت می شود و در اونجا که جلب شد حکم همون بیت را پیدا بکند. اون چی که دعای نوح سلام الله علیه است که رب نقفل دید ولوالدیه ولمن دخل بیتی مؤمنان، ای کسی در اون بیت داخل شد زیر مجموعی همان است و حکم همونها را پیدا میکند. اما اگر کسی بتواند مستقلن دهیادهی و استقلالهی عن الاولیاء به چنین مقامی برسد، البته مقدورش نیست، فتحصل این دعاه کمیل یا نسبی نمطلق، یا اگر مطلق است باید انسان جذب بیت الولایه انبیا و اولیا بشود که زیر اون مجموعه قرار بگیرد. اون مجموعه البته اخص مقام رو دارد، اقرب هم منزلتا منکست احسن العباد هست و ماننده. مطلب بعدی آن است که قرب رحمت خدا، این رحمت رحمت رحیمیت و رحمت خاصه است و به انسان میگویند به اینکه اون نزدیک است، منتها شما باید دست به انتخاب بدید. همون جریان هست که مریم سلام الله علیه که از همه راه های غیر عادی او ارتزاق میشد. کل ما دخل علیها زکریا المحراب وکد انتها رزقاب، از راه غیبی مادر شد، از راه غیبی فاجاها المخاض الی جزء النخله شد و از راه غیبی اون جزء نخله و درخت پشمرده سرسبز و خرم و شادا بود ثمر بخش شد. اما از اون به بعد یه دست جمعی باید تکون بده و ناداها من تهدا که الله تهزنی کذا و کذا بد و حضی الی که به جزء نخله تساقق عرهی که را تدن زنگه، یعنی تو هم احتزاز بده تو هم این شاخه را بتکون از نیوش خرمات استفاده بده. یعنی بالاخره این نظام یک دست تکون دادنی لازم است. این چنین نیست که همه کارها از راه غیب باشد. گاهی بسیار از کارها از راه عادی، گاهی دست از غیب بیرون می آید. گاهی برای خواص بسیار از کارها از راه غیر عادی تعمل می شود. یعنی یک گوشش بالاخره عادی. این خدایی که درخت خوش راست مثمر می کند، این توان رم دارد که شاخه یه مقدار خم کند. دیگه نیازی نیست که او دستی برآورد به احتزاز خوشه و شاخه بپردازد، ولی نظام حرکت است. اون وحزی الیکه به جز نخله تو سامت علیکه رو قدم دنده. این قرب رحمت الهی اینه، وصولش بالاخره یه دستی تکون دادن، یه نیاشی کردن، یه احتزار روی کردن، یه دعایی کردن بایدون داره. خب اما این که فرمود و والذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، نشانه های رحمت بین است که این رياح را به صورت جمع محلا به اسلام ذکر میکنه که رحمت او طابق است بر غضب او و رياحی که مبشرات رحمتن زیادن. برخی نشرن خوندن در قبال تی، این نسیم و این باد مادام که ساکت است و ساکن است مطوی، وقتی به دستور اله به راه افتاده منشور است در مقابل اون مطوی. لیکن قرائت های رایج همون بشرن هست، آیات دیگر هم بشرن دارد و برخی از آیات به صورت روشن مبشرات دارد تا معلوم بشه که نشرن نیست، این بشرن است. در آیه 46 سوره مبارکه روم این است که من آیاتی ان یرسل الرياح مبشرات، بنابراین اون چی که در محل بحث است یعنی در سوره اعراف یا در سوره مبارکه نم که از اونجا به عنوان بشرن یاد کرده است، نظیر آیه 63 سوره نم که فرمود امن یهدیکم فی ظلمات البر و البحر و من یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، یا در سوره مبارکه فرقان آیه 48 به این صورت آمده است: وَوَلَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، نشون میدهد که همه قرائت ها بشتن اولاد نه نشدن، برای اینکه در آیه 46 سوره روم به عنوان من آیات یوسف الرياح مبشرات یاد شده. در عرف هم از باران به رحمت یاد میکنن، میگن رحمت آمد، باران رو میگن رحمت. در این آیات ذات اقدس الهی فرمود که والذی یرسل الرياح بشرًا بین یدی رحمته، مثل اینکه باران رحمت که از او به رحمت یاد می شود، مثل یک مسافر دور افتاده است که ما منتظر قدوم او هستیم. اون مبشر می آید مژده می دهد که این مسافر در راه است، به زودی می رسد. این بادها بشیر رحمت هستند، یعنی بشیر باران هستند. این بادهایی که ویژگی خاص هم می دارد، این مبشر رحمت است. بین یدی رحمت یعنی پیشاپیش، بین دو دست باران، یعنی جلوی روی باران. قبل از اینکه باران بیاید بادی میوزد، این باد ابرها را جا به جا میکند، ابرهای تلقی شده باردار میشوند. این ابرهای باردار شده بارش را همین این ریاح به عهده میگیرند. این ریاح رسالت الهی را به عهده دارند. و ارسلنا الرياح لواقه می شود، یرسل الرياح بشتن بین یدی رحمت می شود. در نظام تکوین این ریح رسول خدا رسالت الهی بده. حتی اذا اقل السحاب ثقالا، وقتی این بادها این ابرها را به دوش کشیدند، گرچه اغلال به معنای حمل آمده است، لیکن غالبا اون حمله بر دوش را، یه وقت انسان چیزی را به دست حمل می کند، یه پاکت میوه را با دست می گیرد، بالای پاکت می گیرد، یا صاف و جامدان و چمدان را به دست می گیرد، اینم اغلال و حمله. اما دیگه به دوش نمی کشد یا به گردن سر نمی گذارد. ولی برخی گفتن اغلال اون حمل رفیعانه، اگر کسی بار را دوش بگذارد، دوشتر بگذارد، دوگردن بگذارد، اون را میگن اغلال. ما اقلت الغبرا هم از همین قبیل است. ما اذلت الخضرا بلا اقلت الغبرا علا زیده جزن اصدر من عبیزار هم همین قبیل است. زمین کسی را که راست بیتر از عبازر باشد به دوش نکشید. اغلال یعنی به دوش کشیدن، حمل رفیعانه، چون محمول مرفوع. حالا خواه اغلال به خصوص این قسم باشد یا نه مطلق، هم به هر تقدیر در باره صحاب صادق. حتی اذا اقل صحاب، این صحاب که بحث ظاهر مفرد است، وصف او جمع است، در این که معنای جنسی دارد، بهرن زیر مجموعه فراوان دارد. حتی اذا اقل صحاب ثقالا، نه صحاب ثقیلا، چون جنس هست میتواند معنی جنبی داشته باشد. سقناهو، این هم زمین رو مفرد آوردن برای که صحاب لفظش مفرده. سقناهو، این لام یا به معنای غایت هست یا اله، اله بلدن نگه، یا این رو مصروغ میدهیم لعجه بلدن نگه. قرطبی در جامعش بلد را مطلق زمین معنا کرده است، که مأمور که غیر مأمور، دارای سلطنه که فاقد سلطنه. لیکن بلد زمین مأمور است، به شهادت اینکه وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله و این دعای خاص خود به ذات اقدس الله از کسی ربنا اینی از کنت من جزیت رضا به غیر جزیر این بزرگ در محرم ربنا بیرون سرا، اونگاه در تکمه همین نیایش از بخواد ربز الحازا بلدن، این دو شهر ام قرار بده. اگر بلد مطلق سرزمین باشد، دیگه حضرت از نمی کند این بلد قرار بده، مگر به لحاظ وقت که بلدن آمنه آمده. بعدن که اینجا سرزمین شد، از که ربز الحازا البلده آمنه با الفلام بزرده تکمه بحث رویده.
الحمد لله رب العالمين.